حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
با افتخار در کنار شما هستیم در دومین روز از آبان ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,010,35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر نقاط کشورمون. در هر نقطه از کشور پهناور که هستید میتونید بدون هیچ پیش شماره‌ای با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. از این ساعت به مدت 110 دقیقه شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید از رادیو گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش.
سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز چهارشنبه دوم آبان ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدواری داشته باشیم شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه همونطوری که استاد ارجمندم جناب عطاری فرمودن در ده دقیقه آینده خدمت شما باشیم، همراه شما باشیم و بتونیم آنچه که شما خواسته اید رو بهش بپردازیم یا آنچه که به من معضل مطرح شده رو توی صفحه گفتگو مطرح کنیم و از مسئولان و کارشناسان و نمایندگان مجلس براش پاسخ و راهکار بگیریم. شما عزیز همراه میتونید علاوه بر شنیدن برنامه توی موضوعات مختلف هم با ما همراهی کنید، درباره موضوعات مختلف ابراز نظر کنید. اگر درباره برنامه ما، درباره اجرای ما، موضوعات ما یا موضوعاتی که کارشناسان مطرح میکنن نقد و نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید و آنچه که توی ذهن هم دارید به عنوان موضوع اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صحبت گفتگو مطرحش کنیم. اما راه‌های ارتباطی ۱۰۱۰۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 رو هم فراموش که نفرموده اید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صفحه گفتگوی امروز قراره به این موضوعات بپردازیم. تحولات منطقه رو با هم بررسی میکنیم، به نمایشگاه ایپاس سر میزنیم و آنچه که به عنوان دستورالعمل یا دستورات مذاکرات آقای رئیس جمهور در اجلاس بریکس هست بررسی خواهد شد. با کارشناسان، با مسئولان، با نمایندگان مجلس یه زنگ خطری هم هست که توی حوزه هر دنبال کلمش میگردم که چطور بپوشونمش و زیباش کنم، بگم این که یک سری مسمومیت ها داره بر اثر یک سری مواد مخدر صنعتی زنگ خطر به ما میده. درباره این صحبت میکنیم، حتما این رو بشنوید و برای این موضوع اگر راهکاری به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. موضوع گرانی برنج هم که این چند وقت اخیر تقریبا دیگه موضوع هر روز ما شده، برای پیش میپردازیم، راجع بهش صحبت میکنیم. جزیره ابو موسی و پیشنهاد ساخت واحد مسکونی در این جزیره دیگر موضوع ما خواهد بود. حذف کروکی های کاغذی از صحنه تصادفات هم موضوع آخر ماست. حتما همراه ما باشید، بشنوید صحبت گفتگوی امروز و با راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. 301035 تقدیم می‌کنیم صحبت گفتگوی امروز رو با بهترین آرزوها.
شيرين كلامي سرگنی تا کی بنیشم باوانم ونی و تنی جامی و دست خود باوانم لیا و قلگیر زوانم خوشگه ای هاور خم و خود متیر نمام ای نمام تویلی نمامی نمام ای نمام تویلی نمامی زرد شیرین باوانم شیرین کلامی زرد شیرین ای هاور شیرین کلامی شیرین کلامی شم باوانم درد دل گایم با خوانی گم باوانم در و گل گایم شوتا شواکی باوانم هی گل هی گل مایا شکایت وکی باوانم بوام ویزل مایا نمام هی نمام تویلی نمامی نمام هی نمام تویلی نمامی زرد شیرین باوانم شیرین کلامی زرد شیرین ای هاور شیرین کلامی ان شیرین کلامی
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. همین ابتدای برنامه تشکر می‌کنم از دوستانی که برام پیامک فرستادن. بعضی دوستان درباره موضوعات ناتمام تذکر دادن، بعضی دوستان درباره آنچه که باید پیگیری بشه و موضوعات روز جلوتر از گفتگوهامون پیام فرستادن و نکاتی رو گفتن. اما دوست عزیزمون 915-3538 جناب تفتی عزیز نکته رو تذکر دادن. بله، این به عنوان آنچه که ابلاغ میشه این هستش که ما هم باید همراه با کارشناسان آنچه که به عنوان کلمات معادل وجود داره رو تذکر بدیم و ما هم حتما باید این موضوع رو یادآوری کنیم، معادلش رو بگیم و به هر حال به نوعی این رسالت رو به عهده ما گذاشتند در آن جایی که تبیین میکنند و مسائل رو به این شکل به صورت قانونی نگاهش میکنند. بریم سراغ گفتگوی اول و در روی اول همراه بشیم با میهمان ارجمند مجرب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح خیر محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی‌زاده، آنچه که به عنوان سوال اول میتونه مطرح بشه، به هر حال اتفاقاتی هست که از دیروز تا به امروز در حال رخ دادن هست، هم سفرهایی که وزیر امور خارجه ما انجام داده اند میتونه به عنوان یک نقطه‌ای باشه به عنوان شروع سوال که آیا ما این سفرها رو بگذاریم به عنوان یک جورچینی که قرار تکمیل بکنه جغرافیای آینده منطقه رو و کمک حال باشه، یا اینکه نه، آنچه که در حال رخ دادن در منطقه هست یک نقطه پایان دیگری باید براش متصور بود. حالا سازمان‌های جهانی که ما تا حالا ازشون کاری ندیدیم، سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، کشورهای منطقه که باز هم هر چقدر جستجو می‌کنیم می‌بینیم که تلاش‌های مصر و قطر باز به جایی نرسید جز تشدید حملاتی که انجام داشت میشد و گشودن جبهه‌های جدید از جنوب غزه شروع شد تا رسید به شمال و بعد هم جبهه‌های شمالی و جنوب لبنان و بقیه قسمت‌ها، سوریه و بقیه نقاط لبنان. بفرمایید که به چه شکل باید این نقطه پایان رو دید؟
بله، در واقع دو اتفاق همزمان و به صورت موازی رخ داد. نخست، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته حملات هوایی خودش رو علیه تأسیسات غیر نظامی و شهری جنوب لبنان و همچنین علیه مردم غزه، رفح، جبالیا و بیت‌لاهیا تشدید کرده و به صورت وحشیانه به کشتار مردم بی‌دفاع می‌پردازد. در همین روز گذشته بیمارستان رفیق الحریری که یک بیمارستان بزرگی در ناحیه بیروت است مورد حمله قرار گرفت و به کلی منهدم شد و سازمان های بین المللی و قدرت های غربی همچنان شاهد این کشتارها و نقض آشکار قوانین بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی هست. ظاهرا رژیم صهیونیستی دنبال عملیاتی کردن طرح تجزیه منطقه مخصوصا کشورهای پیرامونی فلسطین اشغالی هست، از جنوب لبنان تا سوریه دنبال این هست که دامنه و نفوذ جغرافیایی خودش رو توسعه بدهد تا یک فضای امنیتی و کمربند امنیتی در آینده برای خودش ایجاد بکنه. طبیعی است که رژیم صهیونیستی و قدرت‌های غربی همواره تلاششون بر این بوده که از هر بحرانی به یک ضد بحران و عملیاتی کردن یک طرح توطئه‌آمیز جدید استفاده می‌کنن، ولذا با گذشت بیش از 380 روز از عملیات طوفان الاقصا و ناکامی رژیم صهیونیستی در تغییر معادله جنگ غزه، الان فاز جدید ترورها و بمباران‌های کور و همچنین مهاجرت دادن و کوچ اجباری مردم جنوب لبنان و غزه رو در دستور کار قرار داده. این وضعیت طبیعی است که برای کشورهای منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در طول سالهای گذشته کمکی به هر حال به انواع مختلف به مردم فلسطین داشته بسیار نگران کننده است و به همین دلیل به موازات تشدید بمباران‌ها و کشتارها ایران در واقع تلاشش بر اینه که از طریق استفاده از ظرفیت ایران و کشورهای منطقه به نوعی شرایط فراهم کنه که این کشتارها پایان یابد. لذا سفر آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه به کشورهای منطقه چه در عربستان، قطر، پادشاهی عمان، بحرین و کویت و همچنین ترکیه و مصر و اردن، اینها یک سفر دوره‌ای فشرده که جمهوری اسلامی ایران شرایط منطقه را برای این کشورها تشریح کرد. آقای وزیر خارجه و هیئت همراه در دیدار با مسئولان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت استفاده از ظرفیت اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس برای فشار به آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای پایان دادن به کشتار مردم غزه استفاده بکنند. موضوع دیگری که وجود داره این است که ایران در این سفر و شخص وزیر خارجه تأکید کرد به کشورهای حوزه خلیج فارس که ایران در صدد همکاری و همگرایی با کشورهای منطقه هست و هیچ گونه سیاست‌های تهاجمی نسبت به همسایگان خودش نداره و این اطمینان را به این کشورها داد که ایران همواره در کنار ملت‌ها و دولت‌های عرب منطقه هست. موضوع دیگر مسئله گمانه‌زنی‌هایی است که ممکن است گاهی رژیم صهیونیستی بخواهد دست به ماجراجویی بزند. طبیعی است که این کشورهای منطقه نباید به رژیم صهیونیستی اجازه بدهند، حتی آمریکا که پایگاه‌هایی دارد از این پایگاه‌ها علیه ایران استفاده بکند. طبیعی است که اینها یک سری نگرانی‌هایی است که ایران به سران کشورهای منطقه منتقل کرد و این کشورها هم فهم خوبی از شرایط ایران و نگرانی ایران، نگرانی محور مقاومت دارند و در واقع این اطمینان را به وزیر خارجه دادن که تحت هیچ شرایطی اینها در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار نخواهند گرفت و اجازه نخواهند داد که فضای و آسمان اونها و زمین اونها به هر حال برای آسیب رسوندن به ایران مورد استفاده قرار بگیرد.
همزمان با سفر آقای وزیر خارجه به کشورهای منطقه، رفت و آمدهای منطقه‌ای هم جدیداً شدت گرفته. پادشاه اردن به پادشاهی سعودی سفر میکنه و خود ولیعهد شخصا به استقبالش تا پای هواپیما میره، تا پای پلکان میره و مذاکرات فشرده و البته دور از چشم خبرنگاران هم داشتند. این رو در ذیل کدام یکی از سرفصل‌های تحولات منطقه حضرت عالی بررسی می‌کنید؟ آیا میتونه به نفع ما یا جبهه مقاومت یا کلاً منطقه باشه، یا اینکه خیر این تحولات رفت و آمدهای عادی و ای بسا در حد رفت و آمدهای خانوادگی هست که بین این کشورها در حال انجام شدن هست؟
بر حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک نگاه کاملا مختلفی نسبت به سیاست‌های اردن دارند. بعضی از کشورها اعتقاد دارند که اردن با توجه به جایگاهی که داره و همچنین مرز مشترک با فلسطین اشغالی به اندازه کافی از جایگاه خودش برای پایان دادن به کشتار مردم غزه استفاده نکرد، ولذا با توجه به اینکه عربستان رابطه گسترده‌ای با اردن دارد، سفر ملک عبدالله دوم به عربستان سعودی برای رایزنی پیرامون نحوه پایان دادن به جنگ غزه هست و همچنین محمد بن سلمان بارها در طول روزهای گذشته مراتب نگرانی عربستان رو از تشدید درگیری ها ابلاغ کرده و اعلام کرده. به نظر میرسه که یک سری تحرکاتی در چارچوب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همچنین اتحادیه عرب برای رسیدن به یک صلح پایدار در منطقه آغاز شده، اما به هر حال رژیم صهیونیستی رژیمی است که خیلی به قوانین پایبند نیست و هیچ یک از قطعنامه ها رو نخواهد پذیرفت و شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم اعلام کرده که کشتارهای مردم را ادامه خواهد داد و بمبارانها را ادامه خواهد داد و تا زمانی که به اهداف خودش نرسیده جنگ را به پایان نخواهد داد. به هر حال رژیم صهیونیستی اکنون دست به نوعی خودزنی در منطقه زده و اینکه الان منطقه شاهد یک بحران جدیدتر و تشدید درگیری‌ها شده ناشی از سیاست‌های تهاجمی بنیامین نتانیاهو هست، ولی کشورهای عرب منطقه مخصوصا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دنبال این هستند که شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که همه کشورها فشار بیشتری به رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ غزه ایجاد بکنند.
با توجه به آنچه که حضرت عالی مرور کردید و آنچه که به عنوان بازیگران رفتار بازیگران ما آمدیم و بررسی کردیم و شناختیم، رفتار شناسی انجام دادیم، خب به نظر میرسه که الان یک موضع خونسایی رو کشورهای منطقه اتخاذ کردن، گویی قصد دارن صبر کنن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد، اون وقت براش تصمیم گیری کنن. کما اینکه در همون ابتدا هم یک سری کشورها زمزمه هایی مبنی بر اداره به ویژه غزه در آینده پس از جنگ، دوران پس از جنگ مطرح میکردن. یک سری کشورهایی که نمیخوایم نام ببریم به خاطر موضع رسمی کشور، حتی دندانهایی تیز کرده بودن برای اداره غزه در آینده. آیا این انفعال رو بگذاریم به حساب این موضوع که صبر کرده اند تا حالا زمین سوخته‌ای تحویل شود، یا اینکه صبر کرده اند تا ابرها کنار رود و آسمان روشن شود و اون وقت بیاین نیات سیاسی خود و مطامع سیاسی خودشون اجرا کنن، یا اینکه نه زورشون دیگه بیشتر از این نمیرسه؟
به هر حال ظرفیت های این کشورها بسیار بالاست، کشورهای منطقه، کشورهای عرب منطقه، مخصوصا مصر که داره مرز مشترک با فلسطین اشغالی هست، اردن، همچنین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلیل جایگاهشون و اینکه تامین کننده انرژی بخشی از کشورهای اروپایی و آمریکا هستند می توانن از ظرفیت خودشون استفاده بکنن، ولی همه سعی و تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس این است که به اصطلاح ترکش‌های جنگ غزه و بحران غزه و جنوب لبنان به اونها اصابت نکند و اینها شاهد هستند که بالاخره منطقه در حال دگرگونی است و به نوعی یک بازتعریف جدیدی الان از سوی آمریکا و همپیمانان آمریکا در منطقه آغاز شده و اینها تلاششون بر اینه که حوزه نفوذ جغرافیایی اسرائیل رو توسعه بدن، حتی با تجزیه بخشی از کشورهای عرب منطقه مثل لبنان و سوریه. ولذا کشورهای حوزه خلیج فارس اینا فقط دنبال حفظ خودشون هستن و خیلی هم دخالت نمی کنن حتی موضع‌گیری رسانه‌ای و سیاسی آنها یک موضع‌گیری کاملا خونسا هست و هیچگاه در صدد یک اتخاذ یک وحدت رویه برای تنبیه رژیم صهیونیستی بر نیامدن. در طول 75 سال گذشته هم همین گونه بوده که کشورهای عربی با موضع‌گیری‌های خونسا و حتی همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیاری از متغیرات رو رقم زدن و باعث شدن که رژیم صهیونیستی در واقع بتونه حوزه جغرافیایی خودش رو توسعه بدهد و لذا به دلیل ساختار شکننده اجتماعی و سیاسی این کشورها در حقیقت سران کشورهای عرب خیلی نمیتوانند و یا نمیخواهند که هزینه‌ای برای دفاع از ملت فلسطین و لبنان پرداخت بکنند.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتتون، توضیحات متنوع و مفصلی درباره قسمت‌های مختلف و طیف‌های مختلف خبری با هم بررسی کردیم. ممنونم از حضور حضرت عالی، از آنچه که بیان فرمودید آرزوی موفقیت داریم. فقط یه بله نه هم بپرسم، منابع عربی آنچه که داشتم منابع عربی رو مرور می‌کردم اعلام کردن که قرار هست که حماس به صورت شورای رهبری حماس اداره بشه فعلا، اگر اشتباه نکنم. این رو در حد بله خیر شما هم شنیده اید، تایید می‌کنید یا اینکه منتظر اخبار رسمی‌تر باشیم؟
بله، در واقع با توجه به اینکه به رژیم صهیونیستی معمولا رهبران حماس رو که به عنوان مسئول رسمی معرفی میشوند اینها رو ترور میکنه، لذا الان به خاطر شرایط منطقه و ترورهایی که آغاز شده به صورت شورایی قرار است اداره بشه. حتی حزب الله هم بعد از شهادت سید حسن نصرالله هنوز دبیر کل خودش رو اعلام نکرده و معرفی نکرده و به نظر میرسه هر دو طیف، هم حزب الله و هم حماس، دنبال این هستن که به صورت شورایی و جمعی این دو محور رو اداره بکنن تا شرایط برای معرفی رؤسا و دبیر کل حزب الله و رئیس دفتر سیاسی حماس رسما معرفی بشه.
سپاسگزارم، متشکرم. صبح حضرت عالی به خیر باشه، انشالله با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا، فاليوم مئات منا